بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. یکی از مسائل بسیار مهمی که یقیناً خیر دنیا و آخرت انسان در گرو آن و منهای اون مسئله، احدی از انسانها راهی به سعادت دنیا و آخرت نداره، مسئله صراط مستقیم. از اولین سوره قرآن کریم مطرح شده تا جزء آخر قرآن، و کنار یه سلسله حقایق هم مطرح شده. این مطلب رو اگر با حوصله و با دقت عنایت کنید، به اون هدفی که در نظر دارم بگم برسیم. نسبت به اون هدف حالت یقین به شما دست میده که از ایمان بالاتره. البته قرآن مجید یقین رو در سه بخش بیان کرده: علم الیقین، حق الیقین، عین الیقین. من از پشت دیواری که دارم رد میشم میبینم از اون طرف دیوار دود به هوا بلند شد. یقین پیدا میکنم پشت دیوار آتش روشن، ولی آتش رو نمیبینم. اما با دیدن دود یقین میکنم پشت دیوار آتش شعله بر. اینو میگن علم الیقین، یعنی یقینیه که از خبرگیری فکرم از دود به آتش پیدا کردم. میپیچم پشت دیوار، آتش رو با دود میبینم. این رو میگن عین الیقین، یعنی دارم با چشم میبینم آتش، هیچ راه شک و تردیدی هم در وجود آتش برام نیست. میرم جلو، کاملا حرارت آتش رو حس میکنم، دارم داغ میشم، دارم به مرز سوختن پوستم میرسم. این رو میگن حق قلیت. من فکر میکنم اگر این مقدمه دقت بشه که با کمک گرفتن از این مقدمه سخن از امیرالمؤمنین گفته بشه، از کتابهای بزرگ اهل سنت چند تا کتابشون، ما نسبت به ولایت و امامت و خلافت و وصایت امیرالمؤمنین حق الیقین در قلبمون تجلی میکنه. صراط مستقیم به ترتیبی که من از قرآن مجید امروز به دست آوردم، راه شخص پروردگاره و بعد راه انبیاء الهی است، راه صدیقین و شهدا و صالحین و به ویژه راه شخص پیغمبر عظیم و شأن اسلام. این آیه رو عنایت کنید، ما من دابتن الا هو آخذون به ناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. خیلی آیه فوق العاده ای. پروردگار عالم میفرماید مهار تمام جنبندگان عالم در دست قدرت من. ما جنبنده هایی داریم غیبی هم نمیبینیمشون، فرشتگان. جنبندگانی داریم غیبی هم نمیبینیمشون، جن. جنبندگانی داریم که حتی از دسترس میکروسکوب ها هم خارجن، ولی موجودن، نمیبینیمشون. جنبندگانی هم داریم که در کل خشکی های زمین زندگی میکنن. جنبندگانی هم داریم در دریاها زندگی میکنن که زین العابدین علیه السلام که اصلا یه بار سفر دریایی نکرده، دریا رو هم ندید. اصلا. ایشون جاهایی رو که دیده، مدینه بوده، مکه بوده، عراق بوده، شام بوده. مکه شون هم نمی اومدن جده و برن مکه، از مدینه یه راهی بود وارد شهر مکه می شون، می اومد جوفه. دریا ندیدیشون، اما تو همون اتاق کاگلی تیرچوبیش درباره دریا که امروز ثابت شده، حالا اون روز که مردم حرف حضرت رو نمی فهمیدن ولی با اینکه خیلی حرف رو مردم اون روزگار نمی فهمیدن، قرآن گفت، پیغمبر گفت، ائمه هم گفتن، چون کلام اونها محدود به زمان نبود، میگفتن. حال مردم زمانشون نمیفهمیدن، مردم ده قرن قبلی خودشون میفهمیدن، الان خیلی هاشون میفهمن. این مسئله شوک که در پزشکی خیلی جایگاه مهمی داره، گاهی قلب یکی وای میسه میفته تو کام مرگ، شوک بهش میدن، قلب بر میگرده. امام چهارم 15 قرن قبل بنا به نقل کتابای 1000 و 1100 سال پیش به مفضل ابن عمر کوفی میگه این که نوزاد خیلی گریه میکنه و تو گریهش هم دیدی دست و پای شدید میزنه، برای ریه و دستگاه تنفسش بسیار مفید، چون داره با گریه و دست و پا زدن شوک میزنه، کیسه های بسته تنفسی وا میشه، کل کیسه ها که وا شد نفس آروم میشه، بچه هم از گریه میفته آروم میشه، یه لازم نداره این شوک، من درد داشته باشه. الان میفهم. یا ما روایاتی داریم، من فکر کنم 3 تاشو تاله دیدم، موسی بن جعفر میفرماد اونایی که در جا میمیرن سکته میکنن، دفنشون رو تا 3 روز تأخیر بندازن، چون ممکنه قلب دوباره به کار بیفته. یا طبیب اومد موسی بن جعفر رو معاینه کرد، به حضرت رضا گفت چند روز آب بهش ندیم، ضرر داره براش. طبیب وقتی رفت بیرون، موسی بن جعفر فرمود یه قدح آب بیاریم، خورده خورده آب و خوردن و نظرشون هم این بود الماء سید و نعم دنیا و الاخره، آب آقای همه نعمتهای دنیا و آخرته، آب ترکیبی از اکسیژن و هیدروژنه، یعنی 2 عنصر دارویی توشه. و به حرف طبیب گوش ند. ما روایاتی داریم بهت‌آوره. اون روز فرمودن و هیچکی متوجه نشد. امرو ما میبینیم موشکافی های علمی داره ما رو به معجزه بودن مغز ائمه طاهرین مؤمن میکنه. زین العابدین درباره دریاها میگه یا من فی البحار عجایبه، اینو درباره خاکی های زمین نمیگه. ما در خاکی های زمین خدا میدونه چه موجودات متنوعی داریم، چند صد جور مورچه، موریانه، حشرات مختلف، گلها، باغها، میوه‌ها، دانه‌های نباتی، حبه‌ها. اما میگه ای کسی که شگفتی‌های خلقت تو در دریاهاست. ایشون هم که دریا رو ندیده. معلوم میشه آیه و کل شیء احصیناه فی امام مبین درسته، که میان سوال میکنن از پیغمبر یا یکی از معصومین این امام مبین توراته که همه چی رو خدا در اونجا گفته فرمود؟ نه، امام مبین انجیله؟ نه. پس امام مبین چیه که همه چی در این امام مبینه؟ کل شیئن احصیناه فی امام مبین. حضرت فرمود امام مبین امیرالمؤمنین، همه پرونده هستی پیشش. یکی زین العابدین، زین العابدینی که دریا رو ندیده و داره میگه ای خدایی که شگفتی های خلقت تو در دریاهاست، امروز ثابت شده که پرونده دریاها تو سینش، پرونده گذشته و آینده پیشش. من تا الان نشده پیشگویی های پیغمبر و ائمه طاهرین رو عنوان بحث قرار بده. خدا میدونه این پیشگویی ها چقدر مهم. چیزایی رو پیغمبر و ائمه گفتن زمان خودشون اصلا نبوده. از 100 سال پیش به این طرف داره پیشگویی های اونها روشن میشه. اگر خدا لطف کنه این عنوان رو من انتخاب میکنم زنده بمونم، یه ماه رمضان، یه محرم و سفر در مجالس گوناگون پیشگویی های پیغمبر و ائمه طاهرین رو میگم، خیلی شنیدنی. خب موجودات زنده که نه، ما کیفیت و شمارشون رو در پشت پرده میدونیم، نه در این طرف پرده که در اختیاریم. میگه تمام این موجودات مهارشون دست منه، به هر مقصدی که براشون قرار دادم مهارشون رو میکشم، دنبال این مهار میان به اون مقصد میرسونمشون. ان ربی، به مردم بگو پروردگار من کل کاراش، ارادش، رحمتش، کلیدداریش، کارگردانیش بر صراط مستقیمه. خدا در فعلش انحراف نداره. صراط مستقیم یعنی چی؟ یعنی جاده‌ای که افراط و تفریط نداره، کجی نداره، انحراف نداره، مستقیم. این صراط مستقیم در پروردگار یعنی انحراف نداشتن در فعل. این یک آیه. آیه دو، بعد بسم الله، یاسین و القرآن الحکیم، قسم داره میخوره خدا به قرآن حکیم، انک لمن المرسلین، قسم به این قرآن تو از جانب من فرستاده شده ای، علی صراط مستقیم، هیچ انحرافی در تو نیست. اونایی که در اروپا از 4 قرن قبل تا حالا مستشرقین، عالمان اروپایی، عالمان کلیسایی به پیغمبر اکرم ایراد گرفتن، فقط ادعاست، دلیل ندارن، یعنی یه گفتار دروغی. پروردگار عالم میگه هیچ انحرافی در تو نیست. تو میای یه کتاب 500 صفحه مینویسی، انحراف برای او اثبات میکنی، احمق. همه را میشینی با دروغ میسازی، با افترا، با تهمت. در قرآن مجید غیر از این که میگه انک علی صراط مستقیم، میگه ثم تتفکروا، با اندیشه کردن بیاین طرف پیغمبر من، ما به صاحبکم من جنتن، هیچ اختلال روانی در اون نمیبین. با اندیشه بیان، دروغ نگین، تهمت نزنین، چوب انداز حرف نزنین، آبرو خودتونو پیش من و ملکوت نبرین، جهنمو برای خودتون آماده نکنید. انک علی صراط مستقیم. خب صراط مستقیم درباره خدا یعنی هیچ انحرافی در فعل خدا وجود نداره. درباره پیغمبر یعنی چی؟ یعنی راهیست که از دنیا به آخرت کشیده شده. راه مهندسیش با عقاید درست، با اعمال صالح و با اخلاق. یقینا هر کی این سلوک رو داشته باشه، آخر جاده بهشت ابد. یقینا خب پیغمبر اکرم بر صراط مستقیم. خود قرآن مجید صراط مستقیم، این رو در آیه 152, 3, 4 با یه شماره پس و پیش احتمالاً در سوره مبارکه انعام ببینید. خود قرآن همون صراط مستقیم الهی. حالا دو تا سوال من میکنم. آیا تمام حقایق قرآن در زمان پیغمبر بیان شد یا نشد؟ قرآنی که خود پیغمبر میگه لا تحصا عجائبو، شگفتیاش قابل شمردن نیست. 23 سال پیغمبر، 13 سالش مکه بود، کمی از قرآن نازل شد. 10 سالش مدینه بود، بقیه قرآن نازل شد. تو این 10 سالم 83 جنگ تحمیل به پیغمبر شد. کی پیغمبر وقت پیدا کرد که کل حقایق قرآن رو برای مردم بگه؟ پیغمبر عبادات واجب و از قرآن گفت، یه سلسله اخلاقیات رو از قرآن گفت، یه سلسله عقاید رو گفت، بقیهش که بیان نشد. با کدوم وقت؟ با کدوم زمان؟ مونده های حقایق قرآن بعد مرگش باید پنهان میمون تا قیامت یا نه باید بیان میشد؟ اگه باید بگیم میموند، یعنی حجت خدا بر بندگان تمومی، روز قیامت میگن ما قرآن تو داشتیم نفهمیدیم، همون یه مقداری که پیغمبر گفت فهمیدیم، بقیهش که به تناسب زمان به زمان زمان به زمان باید میفهمیدیم، ما نفهمیدیم، کسی هم نبود برای ما بگه. ولی میخوای ما رو ببری جهنم؟ قبیحه، چون عقل ما به قرآن قد نمیداد. مثلا کسی رو هم نذاشتی که به ما بفهمونه، ما چه جور می‌داریم که ما رو ببری جهنم؟ این یک. دو، به پیغمبر میگه انک علی صراط مستقیم. خود زمانی که پیغمبر 23 سال بین مردم بود، وجود او ملاک صراط مستقیم بود. بعد که از دنیا رفت، کی باید قرآن رو بیان میکرد؟ کی باید وجودش برای اونایی که پیغمبر رو ندیده بودن و نسلای بعد ملاک صراط مستقیم بود؟ که اگر مردم میگفتن صراط مستقیم چیه، زمان خودش میگفتن پیغمبر صراط مستقیم تمام اعمال و رفتار و روش و منششون انکه علی صراط مستقیم. حالا بعد مرگش کی ملاک صراط مستقیم؟ اگه بگیم کسی رو تعیین نکرد، پس بالاترین ظلمو به مردم کرد که مرد و هیچی نگفت، هیچکی هم نبود ملاک صراط مستقیم باشه، هیچکی هم نبود حقایق قرآنو به مردم بگه، پد دین ناقص بود. اما هم کسی رو گذاشت که حقایق قرآنو بگه و به مردم هم گفت وسألو اهل الذکر، من برای قرآن اهل گذاشتم، برید بپرسید، حقایق بیان نشده زمان پیغمبر رو بگم برات. و برای صراط مستقیمم ملاک گذاشت که اگر مردم از همدیگه پرسیدن ما بخوایم در صراط مستقیم باشیم، حقایق قرآن رو که نمیفهمیم، باید یکی برامون بگه ملاک صراط مستقیم کیه؟ زمان حیات خودش از خودش پرسیدن از پیغمبر که آقا صراط مستقیم چهره انسانیش کیه؟ و چهره نوشتاریش قرآنه، ولی باید این قرآنم یکی باشه حقایقشو بگه که ناقص نباشه برای ما. پیغمبر آخه میخواد بگه الیوم اکملت لکم دینکم، میخواد بگه اینو، خب باید دینو کامل بکنه. زمان خودش تمام حقایق قرآن که بیان نشد، ملاک صراط مستقیم هم زمان خودش خودش بود. وقتی از دنیا رفت اگر ملاک صراط مستقیم معرفی نمی کرد و بعد خودش معلمی که به اندازه خودش قرآنو بدونه معرفی نمی کرد و بعد می اومد می گفت اکمل تو لکم دینکم، کجا اکمل تو لکم شد؟ کجا اتمم تو علیکم نعمتی شد؟ نعمت ناتموم بود، دین ناتمام بود، کمال نداشت، ولی اومد اعلام کرد اکمل تو لکم دینکم و اتمم تو علیکم نعمتی. یعنی من دارم دو ماه دیگه میمیرم، کارو کامل کردم. برای کشف حقایق ناگفته قرآن معلم گذاشتم، برای شناخت صراط مستقیم بعد مرگ خودم ملاک گذاشتم. سوال: ای امت پیغمبر، از کسانی که زمان مرگشو بودیم تا الان انصاف بدین، کدوماتون حاضرین با دلیل ثابت بکنید که ملاک شناخت صراط مستقیم منم؟ کدوماتون حاضرید اعلام بکنید به کل حقایق قرآن من آگاهم؟ چرا تا الان همچین ادعایی رو هیچ کدومتون نکرد؟ چرا؟ اونایی که بعد مرگ پیغمبر بودن هیچ کدوم این ادعا رو نکردن، هیچ کدوم. برادران اهل سنت، بزرگان قابل قبول شما نقل کردن، کتاباتون هم در ایران پره، قم هست، تهران هست، زاهدان هست، بلوچستان هست، کردستان هست. من تقاضا میکنم کتابای خودتونو، اگرم عربی بلد نیستین بخرین، ببرین پیش عالمانتون بگین بهتون نشون بدن. احدی بعد پیغمبر تا الان ادعا نکرده به کل حقایق قرآن واردم، بیانم من بپرسیم و ملاک صراط مستقیم منم، خلافشو ادعا کرد. کتابای بسیار مهمه شما بزرگواران نوشته، زمانی که بعد تشکیل سقیفه ابوبکر رو آوردن مسجد، اولین روز نشست سر جای پیغمبر، خودتونم ننوشتید پیغمبر ایشون رو انتخاب به جانشینی کرد، نوشتین شورای مردم ایشون رو انتخاب کرد. خب باشه باشه، ولی ایشون ابن عبدالحدید و غیر ابن عبدالحدید پر تو کتاباتون نوشتن اولین لحظه‌ای که سر جای پیغمبر نشست به مردم گفت عقیلونی عقیلونی بیعتتون رو با من بشکنید، ولست و به خیر منکم، منم عین یکی از شمام، امتیازی ندارم. اونی که امتیاز همه برنامه ها رو داره و علیون فیکم، علی حتما با این اقرار عجیب و غریب مصلحت ندیدن از منبر بیان پایین و به امیرالمومنین بگن شما که کل ارزش ها پیشته، شما برو بالا منبر. حالا مصلحت ندیدن، اما تکلیف ما چیه؟ ایشون که خودشون فرمودن من بهتر شما نیستم، مثل شما هم. خب وقتی خودشون فرمودن من بهتر شما نیستم مثل شما هم، شما برادران اهل سنت به ما این زمینه رو میدید که بریم دنبال بهتر، بهتری که ایشون معرفی کردن و علیون فیکم. اگر بنابر هدایت ابوبکر ما بریم دنبال امیرالمومنین ایراد دارین به ما، ما مجرمیم، ما به فتوای علمای عربستان واجب القتلیم چون به حرف ابوبکر گوش دادیم. اگه ما به خاطر گوش دادن به حرف ابوبکر واجب القتلیم، کل شما هم واجب القتل، چون شما هم 1500 ساله دارین حرف ابوبکر رو گوش میدین. پس ابوبکر نه ادعا کرد که من آگاه به کل قرآنم، نه ادعا کرد که من ملاک صراط مستقیمم، گو من یه فرد عادی مثل شما هم، علی بین شماست. خب ما به حرف ایشون 1500 سال رفتیم دنبال امیرالمومنین، مجرمیم، دنبال علم رفتن جرم، دنبال صراط مستقیم رفتن جرم، دنبال دانش و حکمت و نهج البلاغه رفتن جرم. اگه جرمی عمره و مکه رفتین از علمای خودتون اهل سنت حجاز بپرسین بی جرم به چه دلیل واجب القتل میدونید پیروان امیرالمؤمنین؟ شاید قانعتون کنم. ما رو که قانع نکنم. برادران اهل سنت، فرصت نیست. اگر ماه رمضان ادامه داشت و وقت بود، من با ضبط دوربین تلویزیون که واقعا در زمینه دین دارن خدمت میکنن، صدای خدا رو از مساجد سه شب احیا به تمام کره زمین دارن میرسونن. البته احیاهای علما رو پخش میکنن. حالا علاقه داشتن احیاهای منم پخش بکنن، من از طرف خودم و همه اونایی که احیاشون پخش شد و منبرا رو پخش میکنن برای بیداری مردم، واقعا از صدا و سیما تشکر میکنم. کارتون بسیار بزرگ، چون اگه شما نبودید صدای ما تو همین چارچوب مسجد بود، الان صدای ما در کل کره زمین. این کار شماست، کارتون بسیار با ارزشه و قابل تقدیر و تشکر. خداوند زحمات همتون رو، از مدیریت بالاتون رو تا کارمندای جزئتون رو، واقعا نور دنیا و آخرتتون قرار بده. کار مهمی میکنه. اگر امکان داشت برادران اهل سنتم، من حدود 100 تا کتاب می آوردم رو منبر می چیدم و بغل منبر و دونه دونه شو می آوردم جلو دوربین وا می کردم که 70 بار فقط به نقل خودتون، نه ما. ما نیازی نبوده اینا رو بنویسیم تو کتابا، ولی شما علمای بزرگ اهل سنت نوشتید. شماره هم هست، 1, 2, 3, 4, 70 بار در مسائل شرعی، در تفسیر قرآن، در قضاوتها که اشتباه پیش اومد، عمر گفت لولا علیون لهلک عمر، اگه علی نبود آبرو برای من نمیموند. 70 بار ایشون اقرار کرده، چون در قضاوت ها دوچار اشتباه شد، در مسائل فقهی دوچار اشتباه شده. کی میتونه ادعا بکنه من ملاک صراط مستقیمم؟ کی میتونه بگه من به همه حقایق قرآن آگاهم؟ حالا این که خود عمر 70 بار اقرار میکنه، اگه علم علی، فکر علی، شخصیت علی، دانش علی نبود، حداقل خود من هلاک شده بودم، یعنی نابود شده بودم، بی آبرو شده بودم. حالا با این 70 باری که عمر ما رو راهنمایی کرده که همه امتیازا رو علی داره در همه علوم، ما بنا به راهنمایی عمر به امیرالمؤمنین اقتدا میکنیم، این رو برای ما جرم میدونن وهابیت. میگن شما مجرمی. من علمای وهابیت رو میگم، نه علمای اهل سنت. اونا پرونده شون با وهابیت جداست. اونا خودشونو به شما چسبوندن، میگن ما هم علمای اهل سنتیم، در حالی که اونا علمای سازمان سیای امریکا و موساد اسرائیل هم. شما باید آگاهی کنین، اعلام بکنید، بنویسید، اینا رو از خودتون جدا کنید. اینا به شما هم دارن لطمه میزنن، یعنی وجهه شما رو در دنیا بد میکنن، به ما هم لطمه میزنن، ما رو میکشن. به وجهه ما لطمه نمیخورن، ولی ما بیگناه داریم کشته میشیم، شما هم بیگناه دارن آبروتون رو میبرن. یه اسلامی دارن نشون میدن که مردم دنیا دیگه طرف اسلام نیاد. حالا به حق الیقین رسیدید؟ به حق الیقینی که علی امامه، علی خلیفه است، علی وصیه، علی دریای بی نهایت علمه، علی دریای بی نهایت عقله، علی دریای بی نهایت ارزش هاست، علی ملاک صراط مستقیمه، علی آگاه به کل حقایق قرآنه. خدایا اینطور که روایات نشون میده، به خصوص روایات اهل سنت، هر کی تو رو به حق علی قسم بده دعاش مستجاب. هر کی. حالا در این زمینه یه روایت از بزرگان اهل سنت بخونم برات. امیرالمومنین میگه وارد مسجد شدم، هیچکی نبود غیر پیغمبر، تک و تنها. به قول من دیدم عجب فرصت عالیه، هیچکی نی. اومدم جلو پیغمبر زانو زدم، اون وقتم عمر امیرالمومنین 23-24 سال، جوان. گفتم یا رسول الله، من یه تقاضا میتونم از شما بکنم؟ اینو علمای بزرگ اهل سنت نقل کردن، هم تو کتابای خطیشون هست، هم چاپیشون. اگه دلتون خواست مدرکش احقاق الحق قاضی نورالله، ایشون در این روایت مدارک مختلف اهل سنت رو آورد. پیغمبر فرمود علی جان هر تقاضایی داری بکن. گفتم آقا هیچکی نی، من و شما. شما از خدا بخواه، خدایا علی رو بیاموز. اللهم اغفر لعلی. پیغمبر گفت باش. چشم. آمرزش میخوای؟ میخوام برات. پیغمبر بلند شد دو رکعت نماز خون. من هم اولو نشستم دارم میبینم. تو سجده آخر خب بلند داره میخونه، دیدم داره میگه اللهم به حق علی اغفر لعلی، نمازش تموش. گفتم آقا من جوون به شما گفتم از خدا برای من آمرزش بخواد، چرا خدا رو به حق خودم قسم دادی؟ فرمود علی جان، یعنی بعد خودش، من احدی رو در پیشگاه خدا محبوب تر از تو ندیدم. دیدم قسم به حق تو دعا رو مستجاب میکن. خدایا به حق علی، علی رو تا قیامت برای ما زن و بچه ها و نسل ما نگردار. ای خدا به هیچ گناهی به هیچ قیمتی تو رو به جان زهرا علی رو از ما نگیر. خدایا همین جوری که تو دنیا ما رو با علی مانوس کردی، وقتی ما رو از قبر در میاری ببر خدایا اونجایی که علی وایستاده ما رو وایستون. علی رو شفیع ما قرار بده. علی رو دعاگوی ما قرار بده. امضای علی رو لحظه مردن پای پرونده ما قرار بده.